ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا را می شنوید. معاون وزیر بهداشت می گوید در برخی از استانهای ایران خیزش جدیدی از بیماری کووید 19 دیده شده است. ظریف می گوید ایران مشکلی در همکاری با آمریکا در زمینه نفت ندارد. دست کم 300 نفر از تظاهر کنندگان حامی الکسی ناوالنی در روسیه بازداشت شدند. در ساعت بعد از ظهر شنبه 4 بهمن 99 همزمان با 23 ژانویه 2021 از رادیو فردا در بخش خبری 15 دقیقه‌ای پیش رو با شما هستیم. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت روز شنبه گفت در برخی از استانهای ایران خیزش جدیدی از بیماری کووید 19 دیده شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا او افزود در استانهای تهران و اصفهان مواردی از رشد بیماری در افراد 7 تا 18 سال به چشم می‌خورد. همچنین سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت از توقف روند کاهشی بیماری در ایران از هفته گذشته خبر داد و گفت وضعیت در تمام نقاط کشور به شدت حساس و شکننده است. او همچنین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 69 نفر از مبتلایان به کرونا در ایران جان باختند و بیش از 6200 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. سیما لاری با اشاره به اینکه مجموع جان باختگان کرونا به حدود 57300 نفر رسیده است افزود مجموع مبتلایان نیز به بیش از 1,367,000 تن رسیدند. آمار رسمی از ارائه شده از سوی وزارت بهداشت همواره با تردید جدی کارشناسان روبرو بوده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت 18 شهرستان در وضعیت نارنجی، بیش از 150 شهرستان در وضعیت زرد و نزدیک به 280 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. محمد جواد ظریف خواستار مشخص شدن تصویر نهایی روابط جمهوری اسلامی با آمریکا شد و گفت که ایران مشکلی در همکاری با آن کشور در زمینه نفت ندارد. وزیر امور خارجه ایران با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت باید به آمریکا بگوییم در موضوع اسرائیل و سلطه‌گری با آن کشور همکاری نخواهیم کرد و اختلاف خواهیم داشت، اما مشکلی نداریم که در موضوع نفت با آنها همکاری کنیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین خواستار سیاست همسایگی مبتنی بر ایجاد اعتماد متقابل در منطقه شد. این سخنان در شرایطی از سوی ظریف ابراز شد که آمریکا و شماری از کشورهای عربی جمهوری اسلامی را به دخالت در عراق، یمن، لبنان و سوریه متهم می‌کنند و البته تهران همواره این اتهام‌ها را تکذیب کرده است. نیروهای پلیس در مسکو روز شنبه دست کم 100 تن از هواداران الکسی ناوالنی از رهبران مخالف رئیس جمهوری روسیه را بازداشت کردند و پیشتر هم حدود 200 نفر از تظاهرکنندگان هوادار آقای ناوالنی در سیبری و شهرهای شرق روسیه بازداشت شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز بازداشت‌ها در مسکو زمانی آغاز شد که چند صد نفر از هواداران الکسی ناوالنی قصد داشتند تظاهرات را آغاز کنند. آقای ناوالنی که پس از بازگشت به روسیه یک شنبه گذشته بازداشت شد، از مردم روسیه خواسته بود برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند. همزمان به نوشته رویترز، سرویس‌های تلفن همراه و اینترنت در روسیه با قطع ارتباط مواجه شدند. بامداد امروز شنبه 4 بهمن فرودگاه بین المللی بغداد هدف 3 راکت قرار گرفت که یکی از آنها به منطقه حی‌الجهاد در نزدیکی این فرودگاه اصابت کرد. به گزارش بخش عربی شبکه العربیه، این موشک‌ها به سمت پایگاه ویکتوریا که نظامیان آمریکایی در آن حضور دارند شلیک شده است. شبکه العربیه می‌افزاید این نخستین حمله راکتی به سمت نیروهای آمریکایی در دوره ریاست جمهوری جو بایدن محسوب می‌شود. طبق این گزارش در جریان این حمله راکتی آژیر خطر در فرودگاه بغداد به صدا درآمد. در 30 آذر ماه سال جاری نیز دست کم 3 راکت کاتیوشا به منطقه سبز بغداد، محلی که ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌ها در آن قرار دارند، شلیک شد. و پرونده محمد رجبی از بازداشت شدگان آبان 98 اسفند ماه دوباره بررسی می شود. محمد رجبی از بازداشت شدگان حوادث آبان 98 توسط وکیل این خبر توسط وکیل مدافع او روز شنبه از تعیین وقت رسیدگی به پرونده محمد رجبی خبر داد. خبرگزاری ایلنا به نقل از حسین تاج وکیل مدافع آقای رجبی گزارش داده است که رسیدگی به پرونده موکل او در شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی در اسفند ماه سال جاری انجام می شود. محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 در اسفند سال گذشته به اتهام ارتباط با گروههایی در خارج از ایران از سوی قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدند. این احکام با اعتراضهای گسترده‌ای در ایران و جهان مواجه شد. پس از آن هم وکلای مدافع این سه نفر خواستار اعاده دادرسی شدند که در اوایل دی ماه دیوان عالی کشور این درخواست‌ها را پذیرفت و دستور رسیدگی مجدد به پرونده‌های آنها را صادر کرد. و اما به سراغ گزارش میریم. در حالی که قرار حکم نهایی اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی و متهم ردیف اول بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین به زودی از سوی دادگاهی در بلژیک اعلام بشه، شبکه اول تلویزیون آلمان گزارش داده دو دفتر یادداشت از اسدالله اسدی به دست مقام‌های امنیتی آلمان رسیده که نشان میده او پیش از دستگیری به 11 کشور اروپایی سفر کرده و به عواملی هم پول نقد پرداخت می‌کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارمان شهرام میریان بشنویم.
در دهم تیر ماه دو سال پیش، پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک دریافت کرده بود، اسدالله اسدی را در یک رستوران میان راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد و سپس به بلژیک تحویل داده شد. حال پس از گذشت بیش از دو سال، شبکه اول تلویزیون آلمان در گزارشی خبر داده پس از دستگیری اسدالله اسدی، پلیس آلمان در خودروی کرایه‌ای او به شماری اسناد دست یافته که از آن جمله یک دفترچه جلد سیاه است که در آن نوشته‌ها و علائم رمزآلود دیده می‌شود که می‌توان حد زد چندین دستورالعمل برای عملیات بمب‌گذاری بوده. دفترچه 200 برگی جلد سبز دیگر منبع اطلاعاتی است که به دست پلیس آلمان افتاده و در آن شماری رسید و یا قبض رسید دیده می شود که اسدالله اسدی پول نقد میان افراد و یا عواملی تقسیم می کرده. این اسناد هم مورد توجه مقام‌های امنیتی آلمان قرار گرفته، زیرا این مدارک گویای آن است که اسدالله اسدی، این به اصطلاح دیپلمات، به گفته این گزارش سفرهای بسیاری هم در اروپا داشته. در این دفترچه سبز به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان 289 یادداشت به فارسی و لاتین به چشم می‌خورد و در آن نشانی مراکز و نقاط دیدنی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها آمده. ماموران تحقیق آلمان دریافتند که اسدالله اسدی از 11 کشور اروپایی دیدن کرده که از جمله آنها می توان به فرانسه، اتریش، چک، مجارستان، بلژیک، هلند و ایتالیا اشاره کرد، ولی 144 یادداشت این دفترچه سبز جملگی درباره آلمان است. در این یادداشت‌ها به عنوان مثال اسدالله اسدی از مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به شیعیان یاد کرده، مرکزی که به گزارش دستگاه اطلاعاتی ایالت هامبورگ برای صدور انقلاب ایران تلاش می‌کند. علاوه بر هامبورگ، در این یادداشت‌ها از کلن، بون، هایدلبرگ، مونیخ و چند شهر دیگر هم نام برده شده. در طول دیدار از اروپا، اسدالله اسدی همواره پول نقد به همراه داشته و به شماری از ایرانی‌ها که هویتشان هنوز روشن نیست، پول می‌پرداخته. ماموران امنیتی آلمان حدس می‌زنند که این پول‌های نقد به افراد و یا عواملی پرداخت شده که برای جمهوری اسلامی ایران جاسوسی می‌کردند. از طرفی با توجه به محتویات این دو دفترچه، دادستانی فدرال آلمان به اداره جنایی این کشور هم مأموریت داده درباره فعالیت‌های اسدالله اسدی، به ویژه در این مورد که آیا او احتمالاً رهبری حلقه‌ای از جاسوسان و یا خبرچینان جمهوری اسلامی ایران در اروپا را هم بر عهده داشته، تحقیق کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
برنامه ملاقات رو در ادامه میشنوید، کار همکارمان مهتاب وحیدی راد که به شرایط برخی زندانیان و بازداشت شدگان و متهمان سیاسی امنیتی در ایران میپردازه و این بار رضا واثقی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
فعال مدنی 30 ساله است که در اردبیل زندگی می کند، اما همکنون در زندان این شهر به سر می برد. جوان ورزشکاری که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و همه سالهای عمرش را با کار و ورزش و موسیقی سپری کرده است. نامش رضا واثقی است. اهالی اردبیل نام او را با رشته ورزشی ووشو به یاد می آورند. او سالها پیش تمرین در این رشته را به طور حرفه‌ای آغاز کرد و موفق به کسب چند مقام استانی هم شد. او جوانی پرکار است و علاقمند به موسیقی، به خصوص موسیقی سنتی. با برادر بزرگترش تابلو سازی دارند. کسب و کارشان تازه رونق گرفته بود که هر دو بازداشت شدند. حالا چند ماهی است که چراغ تابلو سازی آنان خاموش است. 21 خرداد ماه امسال بود که چند مأمور امنیتی به محل کسب آنان در میدان قیام شهر اردبیل رفتند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند. رضا واثقی یک هفته در بازداشت بود و تحت بازجویی بدون دسترسی به وکیل. این فعال مدنی در شبکه‌های اجتماعی از زندانیان سیاسی دفاع کرده بود و در برخی از تجمعات مسالمت‌آمیز هم حضور یافته بود. اما مانند برادرش به مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد. اتهامی که رضا واثقی در دادگاه آن را رد کرد. اما وحید مهدوی راد قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل بدون توجه به دفاعیات این فعال مدنی را به 2 سال زندان محکوم کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم عیناً تایید شد. رضا واثقی آبان ماه امسال برای اجرای حکم احضار و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد تا 2 سال آینده را در حصار دیوارهای این زندان سپری کند و روزها را در انتظار آزادی خود بشمرد تا پس از آزادی باز هم رؤیاهایش را دنبال کند.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
تا جایی که فرصت باقی مانده به من اجازه بده چند خبر کوتاه رو برای شما میخونم. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در یک سفر دوره‌ای به جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان، گرجستان و ترکیه سفر میکند. او در این سفرها با همتایان و دیگر مقام‌های این 5 کشور دیدار خواهد کرد و مسائل دو جانبه موضوع مذاکرات محمد جواد ظریف با آنها خواهد بود. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد جیک سالیوان مشاور امنیت ملی جدید آمریکا به طور جداگانه با مقام‌های فرانسه، آلمان، بریتانیا و ژاپن تلفنی گفتگو کرد که در این زمینه موضوع این گفتگوها تحکیم اتحاد دو سوی آتلانتیک و همچنین مسائل کشورهای چین، ایران، روسیه، کره شمالی و نیز همه‌گیری ویروس کرونا اعلام شد. و به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت دولت جو بایدن تروریست خواندن جنبش حوثی‌های یمن را بازنگری کرده و هرچه سریع‌تر در این مورد تصمیم می‌گیرد. سازمان ملل متحد یمن را بزرگترین بحران انسانی در جهان توصیف کرده که 80% مردم آن نیازمند مایحتاج اولیه هستند. و با این سه خبر کوتاه این بخش خبری رادیو فردا به پایان میرسه. ممنون که ما با ما همراه بودید.